الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. از به محضر شما رسیدیم به معنای اقتضا در مسئله اجزا. عرض کنم محضر شما، در اقتضا آخون فرمودن که اقتضا رو باید به همون معنای در واقع علیت معنا کنیم، چون سیستم مراتب حکم امتثال علت اصول مصلحت و تمام. مستشکل اشکال قشنگ و مهمی میکنه. دقت بفرمایید، من به عذرخواهی میکنم از مرکز مدیریت زنگ میزنم یه لحظه. سلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشید، خیلی ممنون. بفرمایید. بله، برای چه؟ اگر میشه قبل از نماز بذاریم بهتره، چون بعدش روز درسیه ما باید برسیم مطالعه و اینا انجام بدیم، فقط همین مسئله است. اگه مجبوریم اشکالی نداره، اما حتی آها خب باشه، اگر مجبوریم دیگه حرفی ندارم. نمیتونیم بذاریم مثلا چهارشنبه شب که دیگه بعدش کلاس نم، خب بذارید فلش کنید، اشکال نداره انشاءالله. خداحافظ شد. بابا جان از مرکز مدیریت بود. خب من حالا درس رو بدم. خب عرض کنم یه اشکال مهمی اینجا وجود داره. من برای اینکه اشکال رو توضیح بدم، دوستان یه فضای کلی رو میگم که ما تو مقام اولم همین رو خواهیم خوند، یعنی این دو صفحه با این مطلبی که میخوام بگم کار داریم. اینو دقت کنید. ببینید، ما یه مسئله ای اصولیین با آخوند دارن که این اشکال نشون میده از سر درس آخوند این سوال شروع شده، بعدن هم ادامه پیدا کرده. تو فوائد الاصول نائینی هست، توی نهایت الدرایه آقای اصفهانی هست، توی نهایت الافکار آغازی ها هست، و این قصه ادامه پیدا کرده. او چیه؟ ببینید، آقای آخوند هرم اجزا رو که میخواد توضیح بده، باب اول اجزاء رو در اجزاء و کل امر به نسبت الی نفسهی میذاره، یعنی سلم مع تیمم نسبت به خودش، سلم مع طهارت الاستصحابیه نسبت به خودش. باب دوم رو اجزاء یک امر نسبت به یک امر دیگه میذاره، همون چیزی که ماها بلدیم، مثل سل متیممن نسبت به سل متوضعن، مثل سل مع طهارت مثلا استصحابیه نسبت به سل مع طهارت الواقعیه. یعنی من با کل شئ لک طاهر نماز خوندم، بعدا معلوم شد لباسم نجس بوده، سل مع طهارت الواقعیه ندارم. اجزاء امر ظاهری از واقعی، حالا ظاهری اصل عملی یا اماره نسبت به واقع، اجزاء امر استراری نسبت به واقعی، اینا میشن امرین. پس آخون مقام اول رو میذاره امر واحد، مقام دوم رو میکنه امرین، بعد مقام دوم دو بخش داره، استراری از اختیاری که دوتا واقعی هست، بعد ظاهری از واقعی. ظاهری هم اصل عملی داره، اماره هم داره. خب همه اصولیین اینجا اشکال کردن شاگردان بزرگ آخون با آخون که آیا آخون اجزاء هر امر نسبت به خودش امر بدیهیه، چرا اینو میکنید مقصد؟ اصلا چرا خانه و پای بسته بحث اجزاء رو سر یک امر گذاشتید؟ خب یک امر بدیهیه، شما باید یه دعوا رو دو امر ببرید، اونی که ثمره فقهی داره، اونی که محل نزاعه، اونی که بدیهی نیست، اونی که توش اختلاف اقوال و اختلاف آرا و انظار هست، اونی که مناسب یک بحث علمی اصولی من جهت عامه است، مقام دومه نه مقام اول. اما شما هم یه مقام اولی برای بحث بدیهی درست کردید، هم از اول باب اجزا سیاق باب اجزا رو با رنگ و لعاب مقام اول با رنگ کردید و نوشتید. حالا این بحث و این نگاه و این سوال تو این انقل چجور خودشو نشون میده؟ دقت کنید. بستشکل میگه آقای آخوند ما وقتی میخوایم اجزای امر رو نسبت به خودش نگاه کنیم، بحث اتیانه. دوستان این مقدمه اول خیلی مهم بودا، الان من تو این یکی دو صفحه بحث امروز، یعنی این جلسه و جلسه فردامون با این مقدمه کار دارم، من این فردا تکرارش نمی کنم. حالا با این نگاه حاکم ببینید اینجا چی میشه. مستشکل میگه آقای آخون، این که بحث اتیانه، بحث امتصاله و امتصال علت حصول غرضه، علت حصول مصلحته و با سقوط مصلحت امر که معلول مصلحت باقی نمیمونه، این مال کیه؟ مال وقتیه که ما یه مصلحت داشته باشیم. رفقا اینو بنویسید اینطوری، جهت فلش بدید، یه مصلحت، بعد فلش بدیم بیاد پایین بشه انشاء، بعد فلش بدیم بیاد پایین بشه فعلیت، بعد فلش بدیم بیاد پایین بشه تنجز، بعد یه خط تیره بکشیم کل اینو بذاریم جل، بعد بیایم زیر خط بنویسیم امتثال، بعد تو امتثال بنویسیم اتیان، بعد بنویسیم مطابقت المعتیه به للمأمور به، اتیان علا وجهه، بعد از علا وجهه یه فلش بکشیم به اولین مرتبه، یعنی مصلحت که بالا بود، بگیم این اتیان رو مصلحت اثر میذاره، مصلحت که ساقط شد سلسله میریزه، خالی میشه سلسله. این میشه چیزی که شما چیدید. خب این میشه اجزاء و کل امر به نسبت الی نفسه، یعنی همون مقام اولتون. پس شما اصلا بحث رو با نگاه به مقام اول نوشتیده، اما اگر بحث رو با نگاه به مقام دوم بنویسیم، ما وقتی میخوایم سلم و تیم من رو نسبتش رو با سلم و توزعن بسنجیم، اینجا بحث دلالت ادله وضو با ادله تیممه، یعنی آخرش میخوایم ببینیم ادله تیمم به نحوی هستن که دلالت کنن ما مصلحت سلم و توزعنم تحصیل میکنیم یا نه. پس بحث دلالت دلیله. پس مقام ثانی که بحث مهمیه و اصل اجزاء، بحث دلالت دلیله. مقام اول بحث اتیانه که بحث مهمی هم نیست. شما بحث غیر مهم و محور اجزا قرار دادید، هم عنوان بابو دارید باش توضیح میدید، هم شکلگیری بابو دارید باش توضیح میدید، هم تفسیر الفاظ بابو دارید باش توضیح میدید. نمیدونم جا افتاد عزیزا، انشاءالله که جا افتاده باشه. با همین نگاه انقلتو بخونیم. انقلت هازا، این که اختزا رو به معنای تأثیر و علیت معنا کردیم نه دلالت، بحثو از بحث زبان شناسی بردیم توی سیستم تحلیل عقلی و ملازمات عقلیه، انما یکون و کذالک، بله بحث علیت تأثیر، بحث فعل مکلف، همه اینا درست به نسبت الی امرهی، امر خود اون امتثال اون اتیان تک امری ببینیم، اما به نسبت که این تک امری میشه مقام اول بحث اجزا. و اما به نسبت الی امر آخر، اگر بخوایم دو امری بحث کنیم که دو امریه میشه بحث اضطراری از اختیاری، بحث ظاهری از واقعی، این کل اتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری یه باب، عن الامر الظاهری باب دوم، به نسبت الی الامر الواقعی اینطوری بخوایم بحث کنیم، فالنزاع فی الحقیقت فی دلالت دلیل الاضطراری و ظاهری علا اعتبار استراری و ظاهری به نحوهن، اون دلیله میگه این یه جوریه، مثلا یه مصلحتی توشه، یه اطلاقی داره که یفید یدل یقتضی به معنای یدل الاجزا یا نه، او به نحوهن آخر مصلحتش مصلحت کوچیکیه، در فضای زیخ اومده، اطلاق نداره، به نحو آخر که لا یفید الاجزا، میشه بحث دلالت دلیل. دلیل تیمم یه قدرتی و یه زوری و یه دلالتی و یه اطلاقی یا بیانگر یه مصلحتی است که مجبر از سلم توزعنه، میشه بحث دلالت دلیل. پس آقا فتحصل، شما برای بحث اجزا دو مقام درست کردیه و قلزت بحث اجزا رو به مقام اول دادیه، لذا از اول اجزا خانش تو عنوان دلیل تا آخر با نگاه مقام اوله، در حالی که مقام اول یه بحث بدیهیه، لا یناسب و بحث علمی، اونی که یناسب، اونی که فایده دار با در فقه داره، اونی که ارزشمنده، اونی که دارای ثمره است، اونی که جنبه علمی داره، اونی که نظریه، اونی که اختلاف اقوال توش هست، مقام دومه. مقام دوم بحث دلالته. خب حالا آخون اینو چجور جواب میده؟ دوستان جوابی که آخون میده به این اشکال همون جوابیه که ما بعداً به اشکالات شاگردان آخوندم تو شکلگیری مقام اول خواهیم داد. او جواب چیه؟ دوستان دقت کنید، من یه جمله میگم بعد شرحش میدم. آخون میگه شما تا موقعی که اقتضا رو به معنای تأثیر نداشته باشید، یک، و تا موقعی که مکانیزم اجزاء رو در یک امر تحلیل عقلی نکنید، امکان نداره مبدأ تصدیقی و کبرای مقام دوم رو درست کنید. به عبارت اخرى مقام اول یعنی تحلیل مکانیزم اجزاء یک امر نسبت به خودش، بیس، مبنا و کبرای مقام دومه. بعد تو مقام دوم علاوه بر بحث کبروی یه بحث سقروی هم داریم که اصلا بعدن بحث میکنیم. او بحث سقروی ممکنه بحث فقهی باشه، اصلا نه بحث اصولی، یا بحث اصولی هم باشه اشکالی نداره، بحث اصولی اما بحث سقروی. این حرف من آخونده. پس تو مقام دومم نیازمند اقتضایی به معنای علیت و تأثیر هستید. خب حالا دوستان توضیح و زالک این کبرا و صغرا رو من براتون پیاده کنم. ای کاش الان شما تصویر من رو میدیدید و من میتونستم رو تابلو براتون بنویسم، اما خب تصویر نداریم. من خواهش میکنم کاغذ و قلم جفتتون باشه که من اینایی که میگم رو شما هندسه‌وار روی کاغذ نقاشی کنید و بنویسید. ببینید دوستان، اول این ستونی که میگم رو بنویسید. بنویسید یک، مصلحت، عالم مصالح و مفاسد. دو، بنویسید اجزا. بعد جلوی اجزا یک کروش باز کنید. ببخشید جعل، حواسم نیست. بنویسید جعل. جلوی جعل یک کروش باز کنید. تو کروشه بنویسید انشا، بعد بنویسید فعلیت، بعد بنویسید تنجز. کروش بسته است، تمام. یعنی پس ما یه مسائل و مفاسد داریم، یه انشاء داریم، یه فعلیت داریم، یه تنجز داریم، که این انشاء، فعلیت، تنجز، این سه تا اسمش جعله. چرا اولی هم نگفتیم جعل؟ به خاطر اینکه اولی ما، اون کلمه اول ما، اون عالم مسائل مفاسد، عالم واقعی و حقیقیه. جل اعتباریه. این سه تا تو محد اعتبارن. خب بعد که این تمام شد یه خط تیره بکشید، زیرش بنویسید امتثال. این همونیه که میگیم وادی امتثال در مقابل وادی جل. بعد حالا امتثالو یه فلش ازش بکشید به سمت چپ، بعد فلشه رو بکشید بالای بالا، بعد دوباره فلشه رو بکشید به سمت راست، وصلش کنید به عالم مصالح و مفاسد. درست شد آقا؟ درست شد آقا؟ خب حالا این یه طرف کاغذ بود. حالا طرف مقابل کاغذ دوباره همینو بیارید، مصلحت، مصلحت و مفسده، انشاء، فعلیت، تنجز، خط تیره، امتثال. اینم بنویسید. یعنی دو تا ستون مراتب و حکم بنویسید تو کاغذ. دو تا رو نوشتید بچه‌ها. خب حالا ستون اولیه بود، بالاش بنویسید صلات مع تیمم. ستون دومیه بود، بالاش بنویسید صلات مع الوضوء. درست شد آقا؟ رفقا اینا رو نوشتید؟ خب حالا آقای آخوند توضیح میده. آخوند میگه ببینید، حکم یعنی امر، که یعنی جعل. حکم یعنی امر، یعنی جعل، که انشاء میشه بعد به فعلیت میرسه بعد به تنجز میرسه. این جعل همون امر است که این سه تا توشه. امرها هیچ ارتباطی با هم ندارن. یعنی سل متیممن هیچ رابطه ای با سل متوضعن نداره، محاله داشته باشه. رابطه اگر قرار بین این حکم ها ارتباط برقرار بشه، به عبارت اخرى این دوتا امر نه تو تنجزشون با هم ارتباط دارن، نه تو فعلیتشون با هم ارتباط دارن. دوستان اینایی که میگم خیلی مهمه، بنویسید، دقیقاً بنویسید. این سیستمی که دارم الان براتون توضیح میدم، تمامی اصولیین بعد آخون با این سیستم حرف میزنن الا امام. امام اینجا مؤسسه، امام یه مدل دیگه داره. همه اصولیین با این مدل آخون دارن حرف میزنن، لذا اشکالی هیچ کدومشون هم با آخون وارد نیست، چون همه تو این سیستمه. خوب بنویسید، اینا خیلی مهم و دقیقه. راه درس خارجتون رو تو بحث اجزا، که درس خارج اجزا معمولا یکی دو ماه طول میکشه، راهش رو براتون کوتاه میکنه، میکنه یه هفته. تو رو خدا دقت کنید، من فکر کنم 4 بار یا 5 بار درس خارج اجزا رو خوندم. عرضم دقیقه انشاءالله. ببینید این حکم ها، سلم مع الوضوء، سلم مع التیمم، اینا تو تنجزشون با هم ارتباط ندارن، تو فعلیتشون هم با هم ارتباط ندارن، تو انشاءشون هم با هم ارتباط ندارن. پس اینا اگه قرار ارتباط داشته باشن با هم، کجا ارتباط دارن؟ اول یه سوال، چرا اینا نمیتونن با هم ارتباط داشته باشن؟ چون اینها ارتباطشون با علت خودشونه فقط. امر یعنی جعل معلول مصلحت خودشه. کجا اینو یاد گرفتو؟ تو علم کلام، ان الاحکام تابعه للمصالح والمفاسد. ارتباط با علت خودشون فقط دارن، با هیچ چی، با هیچ امر دیگه ای ارتباط ندارن. پس اگر قرار ارتباطی بین این دوتا باشه، در واقع ارتباط بین خود سلم مع التیمم و سلم مع الوضوء نیست که اسمشون جعل هاست. تو جعل ها ارتباط نداریم، تو مصالح ارتباط داریم. پس دوتا مصلحت ها رو به هم ارتباط بدید، یه فلش بینشون بکشید به هم مرتبط باشن. خب حالا آخون چی میگه؟ ببینید ستون اولو اگه این نقشه رو کشیده باشید رو کاغذ، الان اون تحلیلی که من میکنم درست در میاد. امتصال تو ستون سلم مع التیمم که اومدیم رسیدیم به امتصال، امتصال او محصل مصلحت خودش از او فلشه بود، گفتم بکشید سمت چپ، بکشید بالا سمت راست، وصلش کنید به مصلحت، مصلحت خودش. امتصال سلم مع التیمم محصل مصلحت سلم مع التیمم است. حالا اینجا دو تا نکته میخوایم بگیم زیلش. یک، این که وقتی این مصلحت تأمین شد، چون مصلحت علت حدوث امر خودش است، امرش ساقط میشه و الا بقاء معلول بلا علت پیش میاد. این جمله رو تو مظفرم خوندید، تو کفایه‌ام حالا بکنید، بقاء معلول بلا علت پیش میاد اگه بخواد امر باقی بمونه. پس امر خودش را ساقط میکنه. عزیزان این میشه مقام اول اجزا. بعد از همین جا یه سوال دومی پیش میاد، آیا این مصلحتی که تونست تأمین بشه، این مصلحت چه نسبتی با مصلحت سلم مع التوضع داره؟ آیا به اندازه مصلحت اونم هست؟ وزناشون با هم یکی هن یا نه؟ اگه وزناشون با هم یکی باشن، محصل اونم هست. لذا وقتی مصلحت اون رو تأمین کرد، تو رو خدا دقت کنید، رسیدم به اصل قصه. وقتی مصلحت اون رو تأمین کرد، یعنی مصلحتی که سلسله دوم رو تشکیل داد حاصل شد، دیگه چون اون مصلحت تأمین شده، دیگه امر اونم ساقطه، بدون اینکه ذیل او امتصالی بنویسیم. ما دیگه امر سلم مع التوضع پایینش امتصال نداره. چرا؟ چون مصلحتش تأمین شد و ساقط شد. مصلحت که رفت، امرش هم میره، به الا بقا معلول بلا علت پیش میاد. پس انما الکلام، کل الکلام در تجابر مصلحتین نسبت به هم دیگه. آخون میگه این خود رابطه بین دو تا مصلحت، رابطه عقلیه، ملازمه عقلیه دوباره. پس ما امتصال نسبت به مصلحت، رابطه علیت، بعدم رابطه بین المصلحتین، این میشه مقام ثانی. بعد حالا اینجا یه بحث سقروی داریم. آقا ما از کجا بفهمیم این مصلحت ها نسبت به هم چقدر وزن کشیشون کنیم، چقدر با هم تساوی دارن؟ میگه این رابطه بین المصلحتین رو ما باید از لسان ادله بفهمیم. اینجا بحث فقهی داریم، بحث لسان ادله داریم، اینجا همون بحث سقروی است. همینو بخونم تو عبارت قلتو نعم لکنهو، خسته شدم، من عبارتو میذارم جلسه بعدی بخونم. دوستان خواهش میکنم اگر اینو ننوشتید این صوتو دوباره گوش بدید، اینا رو بنویسید. این چیزایی که گفتم به درد آخرتتون و به درد درس خارجتون میخوره و به درد عبارتایی که من فردا میخوام بخونم. فردا میخوام دو صفحه عبارت بخونم با این سیستم. همشو آماده کنید که عبارتو بخونیم سریع بریم جلو. این جلسه شکل بحث توضیح دادم، جلسه بعد دیگه عبارت خونیه. و السلام علیکم و رحمت الله. نه بذارید بخونم، بلش کن. قلت و نعم، بله قبول داریم که توی مقام دو امری رابطه بین امرها رو میخوایم بسنجیم. لکنهو، با این که میخوایم یه بحث ادبی و نه بحث لفظی و بحث سقروی اونجا داشته باشیم، اما لا ینافی، منافات ندارد اون بحث دلالی ما بین دو امر که کون النزاعه، حتی تو اون دو امری ها دلیل استرای و دلیل ظاهری بازم فل اقتضا به معنا المتقدم باشد، رابطه ملازمه عقلی و علیت و تأثیر. چجوری آقا؟ بگو امیرون یه بار امتصال رو مصلحت خودش، یه بار مصلحت این تأثیر کند بر مصلحت اون یکی. غایته خب بله، تنها چیزی که وجود داره این است که ان العمدته فی سبب الاختلاف فیهما. از کجا بفهمیم این علیت و تأثیر به وجود میاد؟ فیهما در اون بحث ظاهری و استراری، انما هو فی الخلاف فی دلالت دلیلهما. ببینیم دلیل این میگه که این مؤثره در اون یکیه یا نه، این وافیه به مصلحت اون یکیه یا نه. این است که انه علا نحو دلالت به نحوی باشد، یعنی برساند وفائش رو، که یستقل العقل، عقل حکم کند به ان الاتیان، اتیان امتصال. آقا بین الامرین که میخوایم بحث کنیم کدومشون امتصال داره؟ سل متیممن. اتیان به سل متیممن موجبون علتون للاجزا و یؤثرو فی سل متوزعن. هل انهو علا نحو ایتوریه فی دلالت دلیله ما و عدم دلالت دلیله ما. خب بعدی تو شد یکون النزاع فی ه، بعد بشه فیها یا فیه ما، فی دلالت دلیله ما سقروی. نزاع میشه تو لسان ادله سقروی، بخلاف نزاع فی الاجزا بالاضافت الی امرهی. اما نزاع در این که چگونه امتصال یک امر نسبت به خودش علیت داره، فانه لا یکون الا کبروی، این محل نزاع کبرویه. البته لوکان هونا که نزاع اون، قبول دارم که مخالفی ندارد. البته کما نقل عن بعض علامه حلی از بعضی از عامه نقل نزاع کرده. حالا اگه نزاع باشه بدیهی نباشه باید بحثش کنیم. ففهم که من که دارم این نزاع کبرویو میذارم محل نزاع، در حالی که خودم هم میدونم، میگم لوکان هونا که نزاع اون، کسی بهم اشکال نگیره که چون این بدیهی نیارش مورد بحث قرارش نده، اشتباه نکنید. ففهم که با این که بدیهیست بحثش میکنم، چون کبرای بحث با اون بحث سقرایی باید این کبرا سوار بشه. پس آخون در واقع همه اشکالاتی که اون آقایون میخوان با آخون بگیرن و میگه من حواسم هست که بدیهیه، اما تا این کبرا رو نیاورم نمیتوانم بحث سقرایی کنم و چون این کبرا در هیچ علمی نوشته نشده باید الان بنویسمش یه بار. از اشکالات به من وارد نیست. بله موقعی میشه اشکال کرد که اصلا بگیم نزاع بین الامری تو چارچوبه مراتب حکم و این رابطه ای که آخون توضیح داده، این ماتریسی که من الان براتون نوشتمش گفتم بنویسیدش نباشه. اگه میتونید مدل بحث رو عوض کنید، این ماتریس رو به هم بزنید، بله به هم بزنید، اما تا موقعی که ماتریس بحث همینیست که بود نمیشه کاری کرد. باید حتما نزاع کبروی رو که نزاع هم نداره بدیهی یک بار بنویسیم. صلی علی محمد و آل محمد.